30 دقیقه برکرانه نور رو بشنوید که امروز اختصاص داره به نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم
يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه اکبر عند الله والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره و اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون. در این کریمه مطالبی بود که بعضی از اونها به عرض رسید و دو مطلب مهم مونده است و اون دو مطلب یکی عبارت از تلاش کافران بر این است که مسلمین را از اسلام باز دارند و اسلام را از اونها بگیرند. مطلب دوم حبط اعمال کافران است، یعنی ارتداد مایه حبط است. اما مقام اول بحث که تلاش کافران بر این است که مکتب را از انسان بگیرند، این همون طوری که از این کلمه استفاده می شود از آیات دیگر هم به خوبی بر می آید که جنگ مشکین با مؤمنین در اون ایمان و کفر است. سخن از سرزمین و منابع طبیعی و امثال ذلک نیست مگر به تبع. آیه 109 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. علاقه بسیاری از اهل کتاب این از شما کافر بشوید، چون بعض اهل کتاب را قرآن با عظمت ستود که من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، گروه کمی از اهل کتاب را به ایمان ستود. اونها همونهایی بودن که ایمان آوردند و منصفانه برخورد کردند، وگرنه اکثری اهل کتاب از یهودی ها و ترسایان علاقه اونها این است که شما را از دین برگردانند و کافر بشوید. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این کار هم حسد است، حسدن من عند انفسهم. این حسدن منشأ اون مودت است، علاقمندن که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این علاقه همون حسادت است، حسدن من عند انفسهم. این گونه از افراد میکوشند که مسلمان ها را به کفر برگردانند. بنابراین بسیاری از اهل کتاب اصرارشون بر این است که شما را کافر کنه، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 69 این چنین است که ودت طائفتون من اهل کتاب لو یذلونکم، این طائفه با اون کثرت هم سازگار است که کثیرشون این علاقه را داشته باشند. همین که یه عده مستثنا باشند صادق است که ما بگوییم ودت طائفتون من اهل کتاب. در این آیه 69 سوره آل عمران فرمود گروهی از اهل کتاب علاقمندن که شما را گمراه کنند، اما به ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، تبلیغات سوءشون یا سایر تحریکاتشون اثری ندارد. در آیات دیگر این مضمون به صورت‌های گوناگون بیان شده. در همین سوره مبارکه آل عمران مودت اونها برای بازگشت مسلمین به کفر این است. آیه 149 سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر حرفهای سو و تبلیغات اینها در شما اثر کند شما به عقب برمیگردید، به همون کفر مبتلا میشوید که مایه خسران دنیا و آخرت است. در سوره نساء 89 این چنین آمده است که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سوا، علاقه کافران آن است که شما دست از دین بردارید و همسان اونها بشوید، شما هم کافر اونها هم کافر. علاقه کافران این است که تکفرونه کما کفرو فتکونون سوا، لذا فرمود فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. این کار هم به عنوان یک امر سیاسی و نظامی تبیین شده است، نه نظامی محض و نه سیاسی صرف. در سوره مبارکه نساء فرمود به این که گفته می شود کفار دشمن شمایند، تنها در بعد سیاسی نیست که با دسیسه بخواهند مسئله را حل کنند، بلکه می کوشند شما از اسلحه تون غفلت کنین اونا بتازند و پیروز بشوند. در آیه 102 سوره نساء این چنین آمده است که وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اونا علاقمندن که سلاح را از شما بگیرن، شما را خلع سلاح کنن، حالا یا از راه غفلت است یا از راه های نظامی دیگر است، بالاخره از اسلحتون غفلت کنی، هم از تدارکات نظامی و ساز و برگ جنگیتون و هم از اون سلاحتون غفلت کنید و اونها بتازند و پیروز بشوند، دفعتا حمله کنند. و الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعاتکم فیمیلون علیکم میلتا واحدتا، دفعتا تهاجم کنند و پیروز بشوند. البته سلاح تنها سلاح مادی نظیر شمشیر و زره نیست، دعا هم سلاح مؤمن است، از دعا سلاح المؤمن. کافران همونطوری که میکوشن مسلمین از سلاح مادی و فلزیشون غفلت کنن، تلاش و کوششون هم این است که مؤمنین از اون سلاح معنوی هم غفلت کنن. پس نه تنها رو دسیسه های سیاسی میکوشن که حمله کنن، بلکه از راه نظامی هم سوء استفاده میکنن. در آیه 13 سوره مائده دسیسه‌های سیاسی اینها را ذکر می‌کنند. فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزالوا تطلعوا علی خائنه منهم الا قلیلا منهم. این لا تزال یعنی همواره اینا دسیسه و خیانت دارن، همواره اینها نقشه می کشند علیه شما. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کردند و لا تزالو تتل او علا خائنتن منهم. اینا مسائل سیاسی است. اون چی که در سوره نساء گذشت مسائل نظامی بود. در اونجا فرمود علاقه کافران آن است که شما از اسلحه‌تون غفلت کنید، اونا دفعتن حمله کنند و پیروز بشن. در اینجا فرمود دسیسه اونها این است که هر روز نقشه جدید دارن. ولا تزال تتل او علا خائنت من هم. در همین سوره مبارکه مائده ضمن این که فرمود اونها اصرار دارن که شما را از دین برگردانن، به مسلمین خطاب کرد فرمود اگر شما از دین برگشتید، گذشته از این که همه اعمال خیرتون به هدر می رود که مقام ثانی از بحث است، این ارتداد شما اثری هم ندارد. این طور نیست که اگر شما دین را یاری نکردید دیگر خدا دست از دینش بردارد. این چنین نیست، بلکه مردانی را خدای سبحان به صحنه اعزام میکند که دینش حفظ کنند. آیه 54 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشا و الله واسع علیم. فبود این چه نیست که حالا اگر شما برگشتید دین به دست فراموشی سپرده بشود. دین نور خداست، هرگز نور خدا را نمیشود خاموش کرد. اگر شما برگشتید خداوند عده ای را موفق می کند که بر محور محبت به جنگن. فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه. الان هم شما می بینید جنگ ها با محبت دارد تأمین می شود، نه با سواد. گوشه ای از کارها را حوزه به دانشگاه بهده می گیرند، وگرنه سیل جمعیت رو علاقه است. ولو سواد و درس و کتاب و این هم نباشد، اون چه که جبهه را گرم می کند علاقه به خداست و بس. بقیه جه فروعات زندگیست. خلاصه فرمود یه عده مردان خدا دوست که محبوبان الهی و محبان الهی اند از طرف خدا به جبهه می روند، خدا اینها را می آورد. فسوفه یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه. اگر در زیر این آیه یا مشابه این آیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان رضوان الله علیه اشاره کرد فرمود او و قوم او مستاقینن، این تطبیق یک اصل کلی است نه تفسیر. این آیه بر کلیتش باقی است. هر وقت دین در خطر شد محبوبان الهی به میدان خواهند آمد و محبان الهی جبهه را پر میکنند. فرمود کسانی که محبوبان الهی‌اند و محبان حق و نسبت به مؤمنین نرم رفتارند و نسبت به کافران سر فرازند و سر تسلیم فرود نمی آورند، این چهار شرط را دارند، خدا اینها را به میدان اعزام می کند. هم محبوب خدایند یک، هم محب خدایند دو، هم نسبت به مؤمنین ذلولند و نزلیل، ذلت برای همیشه بد است، ولو نسبت به مؤمنین. نسبت به مؤمنین ذلیلن، لذا با علا استعمار شد، یعنی در این حال که اسلحه دست اونهاست نسبت به مؤمنین نرمه، نسبت به کافرانن که عزیزن و سرکشن و گردن فراز. کسانی جنگ را پیش میبرن که دارای این چهار صفت باشن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، که این دو وصف دیگر در کنار اون چهار وصف یاد شده است. در سوره مبارکه ممتحنه آیه دوم فرمود به این که ان یسقفوکم یکون لکم اعداء. سقافت یعنی دستیابی در این کریمه. فرمود اگر اونها بر شما دست یابند دشمنان شمایم و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو و ودو لو تکفرون، با زبان درازی، با قلم، با تبلیغات سو میکوشند و علاقمندند که شما را کافر کنند. پس تمام تلاش و کوشش اونها در این جنگ ها همون جنگ مکتبی است، یعنی میکوشند مسلمین را کافر کنند. چه اینکه درباره گروهی از اهل نفاق هم همین مضمون آمده است که اونها اصرارشون بر این است که شما را کافر کنند، نظیر آیه 89 سوره نساء که قبلش درباره منافقین است. بعد فرمود ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیا، که این آیه هم قبلا صحبتشون. پس اصرار کافران روشن شد که در محور مکتب است. اونگاه منافع مادی و امثال ذالک برای اونها فرع است و اگر کسی مکتب را از دست داد، چیزی که عامل حفظ کیانشون باشد ندارد. در مقام ثانی بحث اینچنین فرمود و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک که حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. چون اساس حیات انسان را عقیده او تأمین می کند، اگر عقیده حق شد همه کارهای باطل گذشته را جبران می کند و اگر عقیده باطل شد همه کارهای خیر گذشته را ابطال می کند. در باره اول اون قاعده الاسلام و یجب و ما قبله آمده است، یعنی اگر یک مشرکی یا یک ملحدی سوابق سوء فراوانی داشت از نظر بت‌پرستی یا از نظر معاصی کبیره دیگر آلوده بود، همین که مسلمان شد اسلام همه سیئات قبلی او را قطع می کند و جبران می کند. الاسلام یجب ما قبله، این قاعده فقهی در محور جبران کارهایی است که اسلام آورده است. اما کارهایی که انسان چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باید به اونها ملتزم باشد، اونها سر جاش محفوظه. مثلا اگر کسی قبلا روزه خورد و قضا یا کفاره را به جا نیاورد و نداد، وقتی که مسلمان شد نه قضا لازم است نه کفاره، زیرا اصل روزه و قضای روزه و کفاره روزه جزء احکامی است که اسلام آورده، یعنی اسلام این احکام را به همراه خود آورد. ولی اگر کسی قبلا به مردم بدهکار بود، ماری را نسیه خرید، الان که اسلام آورد نباید بگه در اسلام و یجب ما قبله، چون مال مردم را باید بپردازد خواه مسلمان خواه کافر. این چنین نیست که اسلام این حکم را آورده باشد، این حکم بنای عقلا بود و اسلام هم او را امضا کرده است. پس احکامی که به برکت اسلام آمد، نظیر اصل عبادت، نظیر قضای عبادت، نظیر کفارات و دیات و امثال ذلک که رو قوانین اسلامی آمده است، اگر کافری قبلاً به این امور مبتلا بود و انجام نداد و الان اسلام آورد، اسلام همه کارهای گذشته او را جبران میکند. نه خمسی بدهکار است و نه زکاتی، چون این گونه از مسائل مالی به وسیله اسلام آمده است. اما اگر مالی را از کسی قرض گرفت یا مال را نسیه خرید و مانند آن، این چه نیست که به قاعده الاسلام و یجب و ما قبله تمسک کند، بگد ما که مسلمان شدیم مال مردم را پس بدیم. این مال اصل اسلام. درباره همه معاصی او که مهمترین اونها شرک بالله است، به وسیله اسلام بخشوده می شود. درباره کافران مؤمنین اگر برگشتن معاذ الله مرتد شدن، این ارتداد زمینه همه اعمال را باطل می کند، یعنی هر کار خیری که کسی انجام داد این رده یک آتشی است که همه را می سوزاند. فرمود و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فَأُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. که سه مسئله در ذیل این آیه بود که به عرض رسید. اما حبت اعمال، اعمال کافران به سه قسمت تقسیم میشد. قرآن عمل کافر را حبت به باطل و بی اثر میداند، عمل مشرک را هم این چنین. به رسول خدا فرمود لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لن اشرکت لیحبطن عملک. یعنی این جزء احکام عامه است که ما به همه انبیا گفتیم اگر کسی معاذ الله شرک بورزد همه اعمالش باطل خواهد بود. اعمال انسان کافر سه قسمت است. یک قسمت اعمال عبادی است، نظیر اون خضوها و عبادتهایی که برای اصنام و اوثان دارد، بت‌پرستی های نحوه عبادت است، اون چه که بودایی و امثال بودایی دارن عبادت است در حقیقت. قسم دوم خدمات اجتماعی اونهاست، راه احداث میکنن، در مونگاه و بیمارستان میسازن، مؤسسات عام المنفعه تأسیس میکنن و ماننده. قسم سوم اعمال عادی اونهاست، کسبی میکنن، خانه میسازن تا زندگی کنن و مرفه باشن. اون قسم اول که شرک و بت‌پرستی و عبادت برای اصنام و اوثان است، اون رو در قرآن باطل محض اعلام کرد. فرمود الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. در سوره مبارکه نور این چنین فرمود که اعمال کافران همانند سراب است. آیه 39 سوره نور والذین کفروا اعمالهم کسراب به قیعه. قیعه یعنی منطقه باز و وسیع که انسان از دور اون سبزی و سبزه ها را به صورت یک استخر زلال میبینه. اگر کسی تشنه باشد و این سراب هم به صورت آب ظهور کند، این تشنه بر این پندارش اثر مترتب می کند، با سرعت به سراغ اون سراب می رود. این که فرمود یحسبه الظمآن ماء، برای اینکه انسان تشنه ترتیب اثر می دهد و انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، وگرنه هر دو چه عطشان و چه ریان هر دو یحسبه ماء، منتها انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، به دنبال سراب حرکت نمی کند، انسان عطشان حرکت می کند. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. هر گونه عبادتی که کافران انجام می دهند مثل تلاش و کوشش خسته کننده است که انسان تشنه به دنبال سراب حرکت می کند. هرچه جلوتر می رود می بیند در پیشا پیش او آب هست، به آب نمی رسد، نمی داند از اون سراب مدتی گذشت. خاصیت قیعه بودن این است. گاهی انسان در یک منطقه محدودی از دور آب می پندارد، وقتی که رسید می بیند سراب بود آب نبود، همونجا می ایستد یا بر می گرده. ولی اگر افق وسیع باشد، قیعه باشد، قا یعنی بیابان صاف، این هرچه جلوتر می رود خیال می کند اون استخر در پیشا پیش اوست. تا زنده است می دود. وقتی که همه قدرت را از دست داد، یعنی حال موت، اون وقت بیدار می شود، می ایستد، می بیند بین که سراب بود، وگرنه تا زنده است می دود. مثل انسان تشنهی که در قیعه، قیعه یعنی بیابان باز و وسیع، این در پیشا پیش خود استخر زلال می بیند. این که نمی آربد، تا می تواند می دود. وقتی هم که توانش تمام شد می ایستد. این نظیر منطقه های مدار بسته نیست که چند قدم برود بعد بفهمد و برگردد. این میدان باز است. لذا فرمود اعمال کافران مانند سراب است در بیابان قاع و صاف. قیعه یعنی بیابان صاف. اما اون مقام سوم یعنی اعمال دنیایی اینها کافر یعنی کسی که به خدا معتقد نیست، آیا در دنیا زندگی خوب دارد یا ندارد؟ اگر زندگی خوب را ما با داشتن اتومبیل خوب، فرش خوب، خانه خوب، باغ خوب بدانیم، بله زندگی خوب دارند. اما از درون اونها ما خبریم یا نه؟ زندگی مال جان آدم است، نه مال تن آدم. آیا او در درون هم واقعا مرفه و راحت است یا در عذاب علیم است؟ قرآن فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، یعنی در دنیا و نه در بار آخرت که فرمود و نحشره یوم القیامه اعما، در دنیا او در فشار است، هیچ آسایش ندارد. یعنی اون چه که دارد هر روز احتمال زوال اون را میدهد، اون چه هم که ندارد مرتب میدود که پیدا کند و آنی آرام نیست. حرفهای گوناگون او را میشوراند. چطور اگر شما در یه مزاج سالمی یک کمی سم وارد بشود تمام این دستگاه گوارش عکس العمل نشون میدهد و به هیجان میفتد و آرامش ندارد؟ حرف بد، کار بد وقتی از راه چشم گوش به درون دل آمد جان را آشوب زده میکند. این که اگر یه غیبت شنیدید، یه حرف بدی زدید، پای چند لحظه ای آرام نیستی، سرش همان است. این روح و این فطرت با حرف بد سازگار نیست، با کینه سازگار نیست، لذا نه خوابتون میبرد، نه آرامشی دارید، نه مانند اون. اما کما یکرون انعام، فرمود زرهم یکرو و یتمتع و یله همول عمل یکرون کما تکرون. این تخدیر شده است، تخدیر شده است. اگر چنون چه کسی را تخدیر کنن بعد بهترین غذا را به او بدهن، او لذت میبرد. اما اگر تخدیر نباشد، غافل نباشد، هوشیار باشد، که لذت نمیبرد. فرمود اینا الان تخدیرن، اینها فی سکرتهم یعمهون مستن، یه انسان مست که رنج نمیبرد. که فرمود اینا الان لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به حیات تو اینا مستانه زندگی میکنن، یه مست که درد احساس نمیکند. که اگرم لذت دارد لذت حیوانی است، نه لذت انسانی. چون غافلن همون یاکلو کما تاکلو انعام فرمود. چطور یه حیوان میخورد؟ همونطور میخورد. اینقدر از خدا غافل شدن که حالا مثل انسان مستن. انسان مست تخدیر شده است، احساسی ندارد. انسان مست چه لذتی میبرد؟ همون لذتی که حیوان میبرد، لذت انسانی نیست. و الان در حد زندگی یک گیاهی است، یک گیاه لذت میبرد. خب این موقع بهار که شد همه گیاهان از این خرام میدن و لباس نو در بر کردن و سبز و تازه شدن لذت گیاهی میبرن. حیوانات هم به شرح زن. فرمود زرهم یاکلو و یتمتعو و یلههم العمل، چون فرمود یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوى لهم. بنابراین اگر کسی به تکیهگاه ثبات و آرامش بند نیست، نه تنها در آخرت حسنه ندارد بلکه در دنیا هم حسنه ندارد، نه تنها از عبادات طرفی نمی‌ماند، از خدمات اجتماعی هم طرفی نمی‌ماند، از کارهای عادی و مادی هم طرفی نمی‌ماند که توضیحش به روز بعد موکول می‌شود. والحمد لله رب العالمین.
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى